بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين
الطاهرين. اللهم صل على محمد.
یه روایتی هست از آقا امیرالمومنین سلام الله و صلوات علیه، نقل شده از امام هادی علیه السلام، نقل شده که حضرت فرمودن من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه، کسی که از خودش راضی بشه ناراضیاش زیاد میشن. سخطه ضد رضی است، رضی یعنی راضی شد، سخطه ناراضی شد. من رضی عن نفسی، هر کس از خودش راضی بشه ناراضی هاش زیاد میشن. حالا با همین عبارت مشابه باز کلمات از تعمیر هست که از اصلا من رضی عن نفسی فقط اسخط ربه، باز فرمودن من رضی عن نفسی ظهرت علیه المعایب، هر کس از خودش راضی بشه معایب برش ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه. اگر بخوام این توضیح مختصری خدمتتون عرض بکنم، ببینید انسان اگر بله در زندگیش نگاه بکنه، معمولا ماها بله باید به دنبال این باشیم که کاستی های خودمون رو، قصور های خودمون رو، کمبود های خودمون رو اصلاح بکنیم و به تکامل برسونیم. حالا چه توی تعامل با خالق، چه توی تعامل با خلق. خب بالاخره تو هر دو فضا یک کاستی ها و یک نقصان هایی وجود داره که انسان باید در صدد این باشه که اینها رو به کمال برسونه و این نقصان ها رو برطرف بکنه. خب آدم ها دو جورن، یه آدمی هست که از خودش راضیه، فکر میکنه همه چیز خوبه، یعنی خودش رو کامل میبینه، خودش رو بی عیب میبینه. یه آدم هایی هستن نه، واقع بین هستن، عیوب خودشون، کاستی های خودشون، اشکالات خودشون رو میبینن. خب طبیعتا اون کسی که عرض کنم نسبت به خودش خوشبین هست و مبتلای به خودشیفتگی هست، عیبای خودش و قصورهای خودش رو هم در تعامل با خلق هم در تعامل با خالق نمیبینه و طبیعتا موقعی که ندید و نخواست ببینه در صدد اصلاحش هم بر نمیاد، لذا همه رو از خودش ناراضی میکنه، هم خالق رو از خودش ناراضی میکنه، هم خلق رو از خودش ناراضی میکنه. ولی کسی که واقع بین باشه و اشکالات خودش رو ببینه، کاستی های خودش رو ببینه و به تبعش در صدد اصلاح اینها باشه، این نه طبیعتا خب در مسیر رضای خالق داره حرکت میکنه و اگر احیانا توی تعامل با خلق اشکالی به وجود اومد سعی میکنه اون اشکال رو برطرف کنه، یا اگه اشکال وجود داشت و نتونستن برطرف کنه لااقل دل مردم رو به دست میاره، دل کسانی که باشون معاشرت میکنه به دست میاره و طبیعتا ناراضی برای خودش درست نمیکنه. حاصلش این که اگر کسی مبتلا به خودشیفتگی بشه، مبتلا به خودکامل بینی بشه و اون روحیه واقع بینی رو از دست بده، طبیعتا این قصورها و کاستیهای خودش رو در مسیر تعامل با خلق و خالق اصلاح نمیکنه و مرتب برای خودش ناراضی درست میکنه. و خب اینم یه واقعیتی هست، خب تو زندگی همون رو توجه داشته باشیم. این عجبی که توی روایات اینقدر مذمت شده، خب یکی از مهمترین آثارش اینه که نمیگذاره انسان حرکت بکنه، چون حرکت همیشه مربوط کجاست؟ موقعی است که انسان احساس نیاز بکنه دیگه، انسان کاستی خودش رو ببینه، کمال رو هم ببینه. این دوتا رو که تصور میکنه میبینه که یه فقدانهایی داره، یه نقصانهایی داره، قصورهایی داره، نداشتن این کمالات هم رنجش میده، خب داشتن کمال هم براش لذت بخشه، لذا به حرکت در میاد تا خودش رو به تکامل برسونه. و ولی اگه کسی حاضر نباشه کاسته خودش ببینه، قصورهای خودش رو ببینه، این درجا میزنه، این حرکت نمیکنه، امکان داره قهقرایی بره ولی حرکت نمیکنه. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که نسبت به خودمون واقع بین باشیم، نه نه خوشبین و خودشیفته نه بدبین. البته خب اگر امر دائر بشه بین خوشبینی و بدبینی نسبت به نفس، بنا رو انسان باید بر بدبینی بگذاره. اون روایت هست از حضرت امیر علیه السلام توی نهج البلاغه که از حضرت فرمان لا یصبح ولا یمسی در صفات مؤمنه، لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده، الا و نفسه ظنون عنده. ظنون رو دو جور معنا کردن، یه معناش گفتن به معنی مظنون یعنی متهم، لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه متهم عنده نفسه، بله عنده، شبانه روز نفس خودش رو متهم میبینه، به چشم یک متهم به نفس خودش نگاه میکنه. بعضی هم معنی کردن ظنون رو به معنی شموس، یعنی همون چموش فارسی خودمون، تو عربا میگن شمسه و میگیم چمشه، شموس یعنی همون چموش. گفتن همیشه نگاهش به نفس خودش اینه که این موجود چموشی است که هر لحظه امکان داره خلاصه رم کنه و انسان رو از صراط مستقیم بیرون بندازه. به هر حال اگه امر دائر شد نسبت به نفس اماره‌ای به سو که انسان خوشبین باشه یا بدبین، اولا اینه که بدبین باشه. حالا مگر اینکه آدم برسه به جایی که تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا، اونایی که میرسن اونجا اون دیگه نه، اون دیگه بدبین نیست، اون دیگه نفس الهی شد. ولی کسایی که به اونجا نرسیدن، که ظاهرا ما هم از همونا هستیم که به اونجا نرسیدیم، هنوز ملائکه نازل نشدن برامون، ما باید بدبین باشیم. حالا باید نسبت به نفس خودمون بدبین باشیم و طبیعتاً هیچ وقت احساس نکنیم کار تمام شد. یعنی اول بدبختی ما وقتی است که احساس کنیم کار تمام شد، نه خیر، کار هنوز هست، باید زحمت کشید. اینقدر قصور داریم، قصور علمی داریم، قصور معنوی داریم، قصور ادب و آداب داریم، اینقدر قصور داریم که خدا میدونه. خدا انشاءالله توفیق بده که ببینیم و اصلاح کنیم. خب عرضم به محضرتون، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا مذاهب خوبی؟ چی بود مشکلت؟ برطرف شد؟ خب خدا شد. بقیه رفقا همه خوبن؟ امروز جمعیتمون خوبه نسبتا، همه هستن ظاهرا ها؟ بله. کی نیست؟ آقای مرشدی هم زنگ داره، خبرش دارید؟
آقای میگه خوب میشم دوباره برد میشم، خوب میشم برد میشم، ای بود
چه سرم خوردگیه؟
نمیدونم.
خیلی خوب، خدا حافظت بده، انشاءالله تماس خود باش بگیرم. بسه چی؟
هست یا بسه بده
خب عرضم به محضرتون که توی بحثمون رفقا اگه خاطرتون باشه بحث مسئله ثانیه بود که در مورد تزیین رجل و تزیین مرأه بود. تو تزیین رجل دو بخش مطرح کردن، تزیین به ذهب و حریر و تزیین به لباس جنس مخالف. تو تزیین مرأه یه بخش مطرح کردن، فقط تزیین به جنس لباس جنس مخالف، که خب تو اون قسمت تزیین رجل به ذهب و حریر لا بحثه ولا کلام فی حرمتی، بحثی نداره، خب بحثش تمام شده است. چون ادله متعدد داریم برای اینکه رجل لبس حریر و ذهب برش جایز نیست. خب منتها توی بحث لباس جنس مخالف مرحوم شیخ فرمودن که کسانی که قائل شدن به حرمت دلیلشون این روایت نبوی بوده که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، که جناب شیخ دلالت این روایت رو فرمودن درش قصوره و اشکال کردن. اشکالشون هم از این جهت بود که این روایت اطلاقی نداره که همه نوع تشبه رو بگیره، اطلاقی نداره که همه رو تشبه رو بگیره، و استظهار شیخ این بود که منظور از این تشبهی که مورد لعن پیغمبر خدا قرار گرفته تشبه به معنای تشبه جنسیتی هست. یعنی چی؟ یعنی خودشو به تکلف بندازه ذکری در این که خلاصه حالت انثویت رو خودش بگیره. یعنی بفرمایید حالا تمایلات مفعولیت از خودش نشون بده، یا یک انثایی میل به ذکوریت داشته باشه که همون بالاخره مصاحبه‌ای که اسمش شنیدید شلوم رو خوندید و اوندن که اینه معیدن براش آوردن که حضرت امیر علیه السلام یه مردی که همچین حالتی داشت، همچین بیماری داشت رو از مسجد پیغمبر بیرون کردن و فرمودن پیغمبر خدا لعنت کرد متشبعین. همین حدیث رو، همین حدیث رو تطبیق کردن برای آدمی که این بیماری رو داشت، مخنث بود. این یک معید. معید دوم یه روایتی هست که در همین باب مصاحقه، در بحث مصاحقه، حضرت همین لعن الله متشبعین رو بر زنهایی که این کار حرام انجام میدن منطبق فرمودن. یا روایت دیگری هست که به وضوح تطبیق کرده، به وضوح تطبیق کرده که منظور حضرت از متشبهین و متشبهات مخنثون، مردهای مخنث و زنهای اهل اون عمل زشت هستند. بخونم از رو چیز نداره این قسمت. می‌فرمایند که وقتی روایت یعقوب ابن جعفر الواردت فی المصاحقه که ان فیه نقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که لسانم لسان حسر، اللهم صل علی محمد، لسان لسان حسر، فیه نقال رسول الله، ببینید امام اینجوری می‌فرمان فیه نقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، داره منحصر میکنه فرموش حضرت، لعن حضرت داره منحصر میکنه در مورد اینها. تقدیم محق و تأخیر دیگه. فیه نقال ایاک نعبدو. خب و فی روایت ابی خدیجه، بله دیگه، تشبه به رجال بالاخره یکی فوق قرار میگیره که تحت قرار میگیره دیگه، اونی که فوق قرار میگیره خودشو تشبه به رجال میکنه. حالا طبیعتاً حالا اونم اون یکی هم دلیل دیگه این نه ملازمه دارن چون بالاخره بله لعن الله المتشبهات به رجال من النساء بله الى آخری. و فی روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، این دو گروه متشبهین و متشبهات که حضرت اومدن تطبیق کردن که منظور از متشبهین و متشبهات، اومدن تفسیر فرمودن قول جدشون رو که منظور از متشبهین و متشبهات چی هست. منظور از متشبهین رو فرمودن هم المخنثون، مخنث به کسایی میگن که میل به مفعولیت دارن، به مردهایی که میل به مفعولیت دارن به اینا گفتنشون مخنث. هم المخنثون دسته اول متشبهین. متشبهات کی هستن؟ ولای ینکحن بعضهن بعضا، اون زنهایی که حالا ینکحن هم در معنی لغویش اینجا به کار رفته، معنی عمل جنسی با هم دیگه، بعضیشون با بعض دیگر عرض کنم ارتباط جنسی دارن که خب بالاخره اون عضوشون رو به هم دیگه میمالن دیگه، مصاحبه معنیش اینه دیگه. بله نعم. خب ببینید اینا این سه تا روایت همش شاهد بر این بود که منظور از متشبهین و متشبهات چی هست. بحث تشبه خاصه، نه تشبه صرفا در لباس مثلا مود آرایش اینا، نه اون تشبه خاص که خلاصه تعنس و تذکر، تعنس و ذکر، تذکر و انسا منظور اونه. نعم نعم میخوام بگم که ما دو تا روایت هم داریم که از این دو تا روایت استفاده میشه که انه تشبه یه معنای اعمی و امثال تشبه در لباس رو هم شامل میشه. خب البته خب بعد اشکال میکنن شیخ که میگن این دو تا روایت هیچ کدومش ظهور در حرمت نداره، هر دو تاش ظهور در کراهت داره، بنابراین از این دو تا روایت برای اثبات حرمت تشبه خلاصه در لباس خب و استفاده از لباس جنس مخالف نمیشه استفاده کرد. نه فی روایت سماعه، یعنی شیخ با نه هم میخوام بگن که درسته که ادله لعن الله المتشبهین از دستمون در رفت، ولی میتونیم یه دلیل دیگه براش درست بکنیم، برای حرمت تشبه، حالا بفرمایید برای حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف دلیل دیگری میتونیم درست بکنیم غیر از اون لعن الله المتشبهین که تو حدیث نبوی اومده بود. نه فی روایت سماعت نبی عبدالله علیه السلام عن رجل یجر ثیابه، مردی که لباساشو خاک میکشه، لباساش بلنده که لباساش خاک کشیده میشه، قال انی لأکره ان یتشبه بالنساء، من کراهت دارم، بدم میاد که مرد تشبه به نساء پیدا بکنه. خب که از این روایت، از این کلمه اکره که در روایت اومده استفاده کردن که چی؟ که حالا ممنوع تشبه به نساء، مبغوض حضرت، مبغوض معصومه و حالا بفرمایید حرمت. خب منتها خب حالا شیخ جواب میدن که روایت ظهور در کراهت داره، که انه از همین کلمه اکره میخوان استفاده کنن که اکره ظهور در کراهت داره. و انها علیه السلام ان آبای علیه السلام که حضرت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأه ان تتشبه بالرجال فی لباسا. ببینید هر دوتاش مربوط به تشبه در لباسه، یا اون تشبه در امور جنسی نیست. خب بنابراین این دو تا روایت امکان داره کسی علم کنه بگه که تشبه در لباس هم جائز نیست، که شیخ انصاری به هر دو روایت اشکال میکنه، که میفرماید هر دو تا روایت مخصوصا روایت اولی به قرینه موردش ظهور در کراهت داره، که حالا بزرگان اینجا خیلی اشکال کردن که روایت اولی رو امکان داره به قرینه موردش بگه ظهور در کراهت داره، حالا یکی یه وقت هست کسی امکان داره به خاطر کلمه اکرهو بگه ظهور در کراهت داره، این نمیپذیریم، چون کلمه اکرهو با اکرهو که در لسان روایت اومده با اکرهو که فقها میگن واجب، مستحب، مکروه، حرام، با این مکروه فرق داره. این مکروه اصطلاح فقها است، اصطلاحات از اصطلاحات فقها است، ولی اکرهو اگه در روایات اومد نمیشه بگید دقیقاً به این معنا است. خب ازش مبغوضیت و خلاصه ناپسند بودن در نزد معصوم برمیاد، منتها آیا به معنی حرام است یا به معنی مکروه است خیلی روشن نیست، با هر دو میسازه. ببینید کرهی که در لسان روایات میاد با هر دو میسازن، با مکروه اصطلاحی و هم با حرام اصطلاحی، با قرینه اقامه کنیم که منظور کدومش است، که طبیعتاً اگه قرینه هم پیدا نکردیم رفقا باید بگیم چی؟ قرینه اگه پیدا نکردیم، که اگه اکرهو که در روایات اومده قرینه پیدا نکردیم که منظور کراهت تحریمی یا کراهت خلاصه مکروهیه، قرینه اگه نداشتیم برات جاری میشه دیگه، بحث شبهه اجمال نسته دیگه، شبهه تکلیفیه، شبهه تحریمیه اجمال نسته. انشالله توی رسائل میخونید، قبلا تو الموجز هم خوندید دیگه، اگر ما شک بکنیم بین حرام و غیر حرام و منشأ شبهمون هم اجمال نص باشه، یعنی روایتمون اجمال داره، روشن نیست، مدلول ظهور نداره درش کدومش، اینجا براءت جاری میشه. خب بله از راه براءت میتونیم نتیجه بگیریم. البته حالا مرحوم شیخ یه نکته دیگری هم فرمودن، گفتن به قرینه مورد، موردش که چی است؟ موردش این که موردش خاک کشیدن لباسه، که انه ضروری فقهه، که انه از ضروریات فقه که خاک کشیدن لباس حرمت نداره، لذا اکرهو که اینجا اومده رو با چیکار کنیم؟ دست از ظهورش در حرمت برداریم و حمله بر حرمت نکنیم.
لباس بلنده،
لباس بلنده، بعضا افرادی برای عرض کنم خدمتتون که چیز میگردن، آره افرادی که مدار غرور داشتن و تکبر داشتن و اینها اینجوری لباساشونو بلند میگرفتن که حالا خاک کشیده میشده، یا بعضا اینقدر لباسش بلند بوده که خادمی چیزی هم پشت سر شرکت میکرده لباسش اینجور میگرفته، بعضی از دوران جاهلیت از این کارا میکردن. خب یه روایت، روایت دوم رو خیلی اشکال کردن مرحوم شیخ که دیگه آقا قشنگتر از این برای دلالت و حرمت چی میخوای پیدا بکنی؟ کان رسول الله یزجر الرجل، حضرت زجر میکردن، زجر میکردن، منع میکردن، و ینهى المرأه. خب اینا هر دوتاش ظهور در چی داره؟ ظهور در حرمت داره. از برای چی شما دارید تردید میکنید در این مطلب؟ مطمئن مرحوم شیخ هر دو رو اشکال میکنن، مخصوصا دومی رو میگن هر دو ظهور در کراهت داره، که خب اولی خب قابل پذیرش هست، حتی اگه اون قرینه مورد هم نبود خود کلمه اکرهو لفظیست که اجمال داره، قابل تطبیق بر هر دو هست و عرض کنم با اون براعته میتونیم دست از ظهورش در حرمت برداریم خب، و بگیم صرفا مبغوضیت داره، حرمتش ثابت نمیشه. ولی تو دومیه واقعا کار مشکله اگر بخوایم بگیم که ازش حرمت برداشت نشه. و انها علیه السلام ان آبائهی که بله که خوندم، و فیهما خصوصا الاولا، به هر دو اشکال وارد میشه، مخصوصا اولی به قرینت المورده، خب مخصوصا اولی به قرینه موردش که بحث جر سیاب هست، فیهما ظهورون فی الکراهت، هر دو تا روایت یه ظهوری در کراهت داره، روایت اول مشخص و روایت دوم خیلی بهشون اشکال کردن که نه همچی ظهوری نداره. در نتیجه بل حکم المذکور لا یخلو عن اشکال، اون حکمی که گفته شد در صدر مسئله که زن لباس مرد بپوشه، مرد لباس زن بپوشه، این لا یخلو عن اشکال. چرا؟ چون دو تا دلیل براش آوردیم. دلیل اول که وصف لعن الله المتشبهین و متشبهات بود، گفتین اصلا اجنبی از مدعا هست، مربوط به این مورد نمیشه. دلیل دومم که این دو تا روایت بود، گرچه موردش موضوعا منطبق بر مورد میشد، لکن ظهورش در حرمت رو اشکال کردیم و گفتیم ظهور در کراهت داره، ازش حرمت برداشت نمیشه. بس ادلمون دو دسته شد، یکی موضوعا مشکل داریم باش منطبق بر ما نحنفی نیست، یکیش چی؟ یه طایفش رو حکمن باش مشکل داریم که موضوعا منطبق بر ما نحنفی هست ولی حکمن ظهور در حرمت نداره. خب این تمام. ثم الخنسا، ثم یعنی حالا به فرض که مسئله رو تمام شده بگیریم، منظور از ثم اینجا اینه، به فرض که مسئله رو تمام شده بگیریم و بگیم که لباس جنس مخالف پوشیدنش اشکال داره. البته حالا من اینجا قبل از ثم نکته رو بگم براتون، بعد ثم رو بگم. نکته ای که اینجا میشه گفت اینه که آقا دو تا دلیل، دو دسته دلیل، یا بفرمایید دو طایفه دلیل مرحوم شیخ آوردن، هر دو رو اشکال کردن. آیا دلیل دیگری میشه آورد بر مسئله یا نمیشه آورد؟ رفقا شما بفرمایید دلیل دیگری بر حرمت پوشیدن لباس جنس مخالف میشه آورد یا نمیشه آورد؟
لباس شهرت.
احسنتم. بعضی از باب لباس شهرت اومدن گفتن که از باب لباس شهرت، لباسی که موجبی میشه که انسان انگشت نما بشه، از این باب اومدن گفتن حرمت داره. که خب حالا باز دوباره اینم از جهت دیگه مشکل داره که باز ادله لباس شهرت هم که نگاه میکنیم نوعا اسنادش مشکل داره، اسنادش مخدوشه، روایاتی که مربوط به لباس شهرت هست اسنادش مخدوشه. حالا مرحوم شیخ اینا توی اسناد سهلگیر هستن، شاید اگه خود شیخ مطرح میکردن نسبت به اسنادش مناقشه‌ای نداشتن، ولی خب حالا ما این قسمت‌ها رو با خدمت اساتیدمون بحثش رو تلقی کردیم، نوعا توی اسنادش اشکال میشد. نهایتا یه راه دیگر هم هست هنوز برای اثبات حرمت، اونم بحث چی؟ بحث لباس شهرت. گفتن آقای سویل یه راه دیگر هم هست، چی بزن تو میرسه؟ آره یه عنوان دیگر هست، عنوان وهن نفس. خب که اصلا خود بحث لباس شهرت رو هم با همین عنوان وهن نفس میشه درستش کرد، یعنی ولو روایاتش هم چیز باشه، ضعیف باشه، از باب وهن نفس. اون ادله‌ای که میگه اهانت مؤمن حرامه، ادله‌ای که میگه اهانت مؤمن حرامه اطلاق داره، فرق نمی‌کنه اون مؤمنی که داره اهانت میشه خود من باشم یا مؤمن دیگری باشه. یعنی اگر من یه کاری بکنم که خودم هم در چشم دیگران تحقیر بشم، خار بشم، از باب اهانت مؤمن کار من چی است؟ کار من حرامه، چون خودم مؤمن هستم دیگه. یه حرفی بزنم که خودم رو خار کنم، تأخیر کنم، یا عملی انجام بدم که در اثر اون عمل خار و خفیف بشم تو چشم مردم، که تحقیر مؤمن و اهانت مؤمن برای استحقاق کنه، اینم میشه حرام. بنابراین معیار اگر این بشه، طبیعتاً میگیم هر جا که پوشیدن لباس جنس مخالف، پوشیدن لباس جنس مخالف، لباس هم به اون معنی اهمش، موجب وهن نفس بشه، موجب این بشه که اهانت به شخصیت انسان بشه، تو چشم مردم خار و خفیف بشه، این جایز نیست. ولی یه جایی هست، نه مثلا آدم میخواد بره توالت، توی توالت دمپای زنونه است، خب این دمپای زنونه توی توالت، این دیگه موجب خار و خفیف شدن اهانت به انسان نیست. بله دمپایی نمیدونم سبز کمرنگ یا نمیدونم صورتی بخواد بپوشه زنونه بره تو کوچه، خب این انگشت نما میکنه انسان رو، موجب وهن نفس میشه، ولی اون که توی توالت یه لحظه میخواد بپوشه، قضای حاجت کنه، میخواد بپوشه، وضو بگیره، اینها دیگه مصداق وهن نفس اینها نمیشه.
کفار
بله؟
کفار چی؟
واسه تشابه به کفار؟
نه نه، کفار رو من دیگه واسه توی وهن نفس درش باشه.
چون دیگه محمد هم نیست، از طرف کفار مکلف کفروه. اینکه کفر نمی کنه وهن نفس اگر باشه، هر چیزی که وهن نفس حرام. بس ایمان
گفتید مؤمنه با چون مؤمنم
نفس. بله اون عدله اهانت، اهانت مؤمن حرامه. بله اهانت مؤمن رو حرام میکنه. اهانت کفار نه دیگه، طبیعتا اهانت المؤمنه حرامون. کفار احترام ندارن، یعنی اگر حالا به فرض مثال یک کاری بکنن که موجب وهن خودشون هم بشه، چون مؤمن که نیستن که، نه نه قربان داشت، وهن مؤمن حرامه، کافر احترام نداره. یا اصلا غیبت کردن، غیبت کردن، غیبت کافر جائزه، کفار بین خودشون غیبت بکنن، ولی ما غیبت رو میگیم حرام هست، کفار هم مکلف فرو هستن، ولی کفار بین خودشون غیبت هم دیگر بکنن کار حرامی انجام دادن؟ نه کفار هم دیگه، کفار که حرمت احترام ندارن که. خب این خلاصه بین اصل مسئله و این ثمه که اینجا مطرح میکنن، که خلاصه دو تا دلیل مرحوم شیخ آوردن، هر دو رو اشکال کردن، ولی دو تا دلیل دیگه هم میشه آورد، یکی بحث لباس شهرت رو، یکم بحث چی رو، بحث وهن نفس رو، که استاد ما حاجی علی دوست، خدمت آقای علی دوست میخوندیم اینا رو، ایشون لباس شهرت رو قبول نکردن چون ادلهش رو قبول نظر سندی تمام نیست، منتها وهن نفس رو قبول کردن که این مسلمه. طبیعتا هر جا که مصداق وهن نفس بشه این لباس جنس مخالف، حالا به فرض مثال آدم عرض کنم خدمتتون که سردش شده، یه خانمی سردش شده، اوورکوت شوهرش رو بگیره بندازه رو سر خودش رو چادرش، به فرض مثال که به خاطر سرما مثلا، به فرض مثال، یا کلاه شوهرش رو بگیره بذاره رو سرش، خب اینا اینجاها وهن نفس صدق نمیکنه، یعنی دیگه اون اطلاقی که میخواستیم برداشت بکنیم احیانا که بگیم هر گونه پوشیدن لباس جنس مخالف حرامه، این دیگه تو این موارد صدق نمیکنه. گرچه حالا به فرض مثال میرسن مرحوم شیخ که تو بحث خونسای نکته‌ای میگن که این جور موارد رو اگر هم به فرضم که ادله متشبهین و متشبهات اینا رو قبول بکنیم در مانحوفی، در این جور موارد صدق نمیکنه. الان میگم خدمتتون در مورد خونسا میفرمان که واجب هست که ترک زینتین بکنه، یعنی هم لباس مختص نساء رو نپوشه، هم لباس مختص رجال رو نپوشه، یه لباسهای مشترک المنافع بپوشه، لباسهایی که مشترک از هم زنا هم مردا، یا اگر لباس مشترک هم پیدا نمیشه، لباس خلاصه طرح جدیدی درست بکنه اونو بپوشه. چرا؟ چون در مورد خونسای بحثی که تو رسائل نمیدونم رسید یا نه، بحث علم اجمالی هنوز رسید یا نه، یه بحثی هست که آیا خونسا طبیعت ثالث است یا اینکه چی است، رجلون او امرأتون است که معلوم نیست کدومش هست، که خب علما این رو میگن، دومی رو میگن، میگن خونسا یا رجل یا مرأه است، منتها گاهی اوقات از خونسای عرض کنم غیر مشکله، یعنی قابل تشخیص، گاهی خونسا مشکله که قابل تشخیص نیست، که این احکام خونسا هم که میگن احکام خونسای مشکله که قابل تشخیص نیست که رجل یا مرأه، طبیعتا امرش دائر بین رجولیت و خلاصه در مورد رجولیت چی میشه؟ انوثیت، ذکوریت و انوثیت، چون براش مشخص نیست و احتمال میده رجل باشه لذا لباس رجل نباید بپوشه، احتمال میده انثا باشه لذا احتمال میده رجل باشه لذا لباس مختص رجال رو نپوشه، احتمال میده انثا باشه برعکس، هی دارم برعکس میگم. حالا بالاخره هر دو زینت رو ترک بکنه از باب احتیاط، نه لخ نگرده بله، چون نکتش هم اینه که میفرمه ثم الخنسا یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل، یعنی چیزی نداره واسه سریع عبور کنیم ازش، مختصتین بکل من الرجل و المرأه کما صرح به جماعتون، وجهش هم چیه، لعنها یحرم علیها لباس و مخالف قاف ذکورت و الانوثه، لباس مخالف برش حرامه، و هو مردد بین اللبسین، خب لباس مخالف هم مردد بین لبسینه، این لباس مخالف برش حرامه، الان لباس زنونه اینجا گذاشتن، لباس مردونه اینجا گذاشتن، کدامشو بپوشه؟ هر کدام رو دست بذاره احتمال میده که این همونی است که برش حرامه، لذا از باب احتیاط در شبهه محصوره باید هر دوتا رو ترک بکنه. و هو مرددون بین اللبسین فتشتن و انهما مقدمتن، از باب مقدمه علمیه توی موارد علم اجمالی باید احتیاط کنن دیگه، احتیاط چون از باب مقدمه علمی است، برای اینکه علم به عرض کنم خدمتتون علم به موافقت قطعیه پیدا بکنه باید هر دوتا رو ترک بکنه. بله فتش تنه بو، نه 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 و هو مرددون یعنی و هو یعنی لباس مخالفه ها، یحرم علیها خونسا، یحرم علیها لباس مخالفه ها به ذکورت و الانوسه، مخالف خودش در ذکورت و هو یعنی لباس مخالفش، لباس مخالفش به ذکورت و الانوسه مرددون بین اللبسین. خب این لباس مردد بین لبسینه
که این آدم مردده که کدوم
بپوشه من مردده بین لباسه
بعضی نسخه‌ای ندارم آره گفته مشکل تعریف و تذکیر خیلی جا پیش اومده توی اون نسخه‌ای دیگه آره اینجا
و خوبه یا بفرمایید بل حرامو مرددن بین اللبسین، هو به حرام برگردونید، لعنا یحرم علیها به حد نه اتفاق خیلی هم ظاهره و خوبه مرددن بین اللبسین، حرام مردده بینه، اصلا بحث علم اجمالی نه، حرام مردده بین این دوتاست، نمیدونه کدومش حرام برش، به حرام برگردونید صاف عبارتیش مشکلی نداره، ضمیران همش مراد شده، برای خونسا همش ضمیر مؤنث اومده. آره این لهو بله مناسب اون گفتن لها، لعنه همان لها، چون کلمه خونسا خودش مؤنثه، نسخه بدل هم داره داره، لعنه هما یعنی لعن اللبسین لهو من قبیل المشتبهین، این لبسین حالا یا بفرمایید طبق اون نسخه‌ای که لعنه ها رو نداره، لعن از دینتین المختصتین لهو من قبیل المشتبهین المعلوم حرمت احد ما، شبیه مشتبهی نیست که علم اجمالی داره به حرمت احد ما، شبیه دو تا انایی که میدونه یکیش نجسه نمیدونه کدومش هست،
اگر جفتش حرام هست اون ممکن شیخ نظرش موافقت قطعی است
دیگه، بله از باب وجوب موافقت قطعی اصلا تو از باب وجوب موافقت قطعی است که باید هر دو رو ترک کنه، اگر بگیم حرمت مخالفت قطعیه یکیش رو اگر انتخاب بکنه اشکالی نداره. آره کدوم مقدمتنی؟ ببینید تو موارد علم اجمالی، تو موارد علم اجمالی اونجا که علم اجمالی به تکلیف داریم، ولی تکلیف مردد بین اطراف محصوره هست، از باب مقدمه علمیه باید همه اطراف رو ترک کنیم تا علم موافقت قطعیه پیدا بکنیم، مقدمش میشه مقدمه علمیه دیگه، مقدمه علمیه برای چی؟ برای اینکه انسان علم موافقت قطعیه پیدا کنه، موافقت قطعی انجام بده. تو بحث منجزه علم اجمالی بحث بین علما دیگه، آیا منجزه علم اجمالی در حد وجوب موافقت قطعی است یا اینکه نه این مقدار که مخالفت قطعیه نکنه کافی هست، مرحوم شیخ وجوب موافقت قطعیه هستن که موافقت قطعیه رو واجب میدونن، طبیعتا این موافقت قطعیه رو واجب بدونیم خب ما یکیش واجب ترک بکنیم، خب از این دو تا لیوان یکیش رو باید نخوریم، یا از عرض کنم خدمتتون بله این که جفتش رو نخوریم طبیعتاً یکیش از باب مقدمه العلمی که داریم انجام میدیم، خب یکیش تکلیف واقعیمونه، یکیش از باب مقدمه علم تا نمیدونیم کدومش به کدومه، یا به فرض مثال اگه 3 تا هست یکیش تکلیف واقعیمونه، دو تاش از باب مقدمه علمی است. و یشکلو مرحوم شیخ یه نکته‌ای تو یشکلو یه نکته‌ای میفرمان در مورد خنسا، می‌فرمایند که این حرفی که بعضی‌ها در مورد خنسا زدن که خنسا واجب است ترک و زینت این بکنه، خب اولا که ما کبرویان استدلالمون دقت بکنید استدلال بر حرمت لباس جنس مخالف برای ما ثابت نشد، این یک اینو داشته باشید، این حرفو داره از دیگران نقل می‌کنه شیخ خنسا با ترک زینت این کنه حرف دیگرانه، خب اولا که ما اشکالمون اینه که خود که مردی که مشخص است و زنی هم که مشخص است لباس جنس مخالف حرمتش ثابت نشد، یک. و ثانیاً به فرضم که ثابت باشه در صورتی حرامه که به تشبه بر استعب بکنه، دقت بفرمایید رفقا، در صورتی این لباس جنس مخالف پوشیدن حرامه که تشبه بر استعب بکنه، خب حتی توی رجل و مرأه هم، ولی اینکه خنثا حتی تو رجل و مرأه هم در صورتی حرام میشه که تشبه بر ایسته بکنه. تشبه هم رفقا کدوم معنای باب تفعله؟ معنای تکلف دیگه. معنای تکلف یعنی چی؟ یعنی انسان زورزورکی خودشو بخواد شبیه دیگری بکنه. خب طبیعتاً این زورزورکی انسان بخواد خودشو شبیه دیگری بکنه، در چه صورتی این معنای تکلف صدر میکنه؟ تکلف امر قصدیه. تکلف امر قصدیه. خب این که انسان زورکی خودشو بخواد شبیه دیگری کنه امر قصدیه. امر قصدی هم متوقف بر علمه. خونسایی که بنده خدا اصلا علم نداره که من ببینید از این طرف تشبه به نساء برای حرامه، از این طرف تشبه به رجال حرامه. خب موقعی که میخواد لباس زنونه بپوشه، موقعی که لباس زنونه بپوشه در چه صورتی برای این کارش تشبه صدر میکنه؟ به قصد این که در صورتی که به قصد این باشه که میخواد خودشو شبیه جنس مخالف بکنه. خب در چه صورتی این قصد جنس شبیه جنس مخالف بودن صدر میکنه؟ اونجایی که علم داشته باشه که لباس زنونه لباس جنس مخالف باشه. بیچاره علم نداره که، احتمال میده که جنس موافقش باشه، واقعا خودش زن باشه. زمانی میخواد لباس مردونه بپوشه باز همینطور. در چه صورتی کارش حرامه؟ در صورتی که تشبه صدر میکنه. تشبه کی صدر میکنه؟ زمانی که علم داشته باشه که این لباس لباس جنس مخالفه و قصد این داشته باشه که خودش شبیه جنس مخالف بکنه. بنابراین ولو ما قائل به حرمتم بشیم، دلیل لعن الله المتشبهین رو بگیم درسته، اون یتشبه به نساء رو بگیم دلالت بر تحریم میکنه، خونسا برش حرام نمیشه به خاطر عدم صدق تشبهی که توی روایت اومده. و یشکل این فرمایشی که در مورد خونسا گفتن، این یجبهی که در مورد خونسا جماعتی از فقها فتوا دادن، یشکل بناهن علا کون مدرک الحکمه حرمت تشبه. بنابراین مدرک الحکم حرمت تشبه باشه، حالا چه دلیل لعن الله المتشبهین، چه دلیل فرمایش انی لأکره ان یتشبه، یزجر الرجل ان یتشبه، ینهی المرء ان تتشبه، هر کدوم از اینا باشه، اگر مدرک حکم حرمت تشبه باشه، یشکل این حکم وجوب. چرا؟ به ان ظاهره من التشبه صورت علم المتشبه. ظاهر از تشبه اونجاییست که متشبه علم داشته باشه. نکتش هم عرض کردم، چون تشبه معنای تکلف داره، تکلف هم متوقف بر قصد، امر قصدیه. امر قصدی هم حتما باید انسان علم داشته باشه تا بتونه قصد بکنه. اگه علم نداشته باشه این قصد معنی پیدا نمی کنه در اینجا. بله توی تکلف بله چی کافیه؟
تعمد کافیه که مثلا یه خونسای تعمدن میخواد شبیه زنا بکنه.
تعمدن ببینید میخواد شبیه زنا بکنه در صورتی، نه ببینید در صورت تشبه مطلق تشبه که حرام نیست که، تشبه بالجنس المخالفه که حرامه. خب تشبه بالجنس المخالفه که حرامه. در چه صورتی بر کار این خونسا تشبه بالجنس المخالف، حالا نگم خونسا، یه آدمی در چه صورتی بر کارش تشبه بالجنس المخالف صدق میکنه؟ باید این عنوان صدق کنه تا حرمت بیاد دیگه.
تشبه هست دیگه.
تشبه هست. خب خودمون تشبه هم دید. تشبه این زمانی میگن که بخواد به زور خودشو شبیه بکنه، یعنی نیست، ببینید از اون جنس نیست، میخواد خودشو شبیه اون جنس کنه، در این صورت صدق میکنه. خب جایی که نمیدونه، بنده خدا نمیدونه که آیا من از اون جنس هستم یا نیستم، اینجا چی؟ تشبه دیگه صرف میکنه که تشبه معنی نداره در مورد خونسا، نه تشبه به رجل نه تشبه به المرأة، هیچ کدوم معنی نداره در موردش، هیچ کدوم تحقق پیدا نمیکنه.
من
از لحجه که پوشه یعنی چی؟
همینو میپوشیم
به هر حال. ببینید خیلی این عناوینی که در لسان ادله میاد خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه وقت هست میگیم لبس و لباس الجنس المخالف، اگه این رو بگیم فرمایشی که جماعت گفتن که واجب هست که از باب احتیاط ترک و زینت میکنه خوبه، ولی خود نگاه بکنیم به دلیل، میبینیم عنوانی که وکروش رفته چی هست؟ تشبهه. تشبه هم فرع علمه، اگه علم نباشه تشبه اصلا معنی پیدا نمیکنه. تشبه از عناوین قصدیه است، اینجور میگم برای تو. تشبه از عناوین قصدی است. قبلا گفته بودیم خدمتتون دیگه، عناوین گاهی وقت عناوین قصدی است، گاهی عناوین قهریه است. خب تشبه از عناوین قصدی است، اگه قصد شبیه شدن به جنس مخالف داشته باشد، خب که طبیعتاً این قصد هم کجا معنا پیدا میکنه؟ اونجایی که علم داشته باشه که این لباس که داره میپوشه علم لباس جنس مخالفشه، اینجایی که علم نداشته باشه که تشبه اصلا معنی نداره که. خب احتمال میده که این لباس لباس جنس خودش باشه، خب تشبه معنی نداره در اینجا. المسئله الثالثه التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. چقدر قید میادم براش؟ تشبیب، تشبیب رو معنا میکنن مرحوم شیخ که این از عناوین غیر منصوص است. ملاحظه بفرمایید رفقا، این عناوینی که در کتب فقهی میاد که طبیعتاً این حکمی برش بار میشه، بعضی از این عناوین عناوین منصوص است، یعنی توی آیات و روایات توی ادله شرعی این عنوان اومده. خب بعضی از عناوین عناوین غیر منصوص است، یعنی در لسان آیات و روایات ادله شرعی عنوان اصلا نیومده. خب لکن بله بین مردم همچی بحثی مطرح بوده، اومدن در مورد این عنوان از فقها سوال کردن، فقها هم طبیعتاً بخوان در مورد همچی عناوین حکم بدن چیکار میکنن دوستان عزیز؟ میرن سراغ اطلاقات و عمومات، میرن کدام یکی از اطلاقات و عمومات برای این مورد منطبق میشه، چون فرض میکنه که خود این عنوان در لسان ادله نیامده، حالا نه خودش نه مرادفش، و از اتا خودش نمیده بعد مرادفش اومده، خب اونجا مشکل نداریم، همون دلیلی که متضمن مرادفش هست میگه منطبق میشه، ولی جایی که نه خودش اومده در لسان ادله نه مرادفش اومده، اینجا طبیعتا باید ببینیم سراغ عمومات اصلاحات، ببینیم کدام یکی از عمومات و اصلاحات قابل انطباق برای این مورد هست. اگه قابل انطباق بود حکمی ثابت میشه، اگه نبود چیکار میکنیم؟ اصل جاری میکنیم، میگیم حکمی نداره. یکی از این عناوینی که به این شکله، یعنی در منصوص نیست و در لسان ادله نیومده، این کلمه تشبیبه. خب که تشبیب، حالا شیخ پیازداغش هم زیاد میکنن، تشبیب بالمرأة المعروفة، تشبیب نسبت به زنی که شناخته شده است، یعنی اون کسانی که داریم تشبیب میکنیم جلو رو میشناسن اون زن رو، و اون زن مؤمنه است و محترمه است. مؤمنه است یعنی شیعه است، شیعه هم باز دوباره دو جور داریم، شیعه ای که محترمه، محترمه شیعه غیر محترم، اگه فاسق متجاهر باشه محترم نیست، این یکی چی هست؟ محترمه است. خب احترام داره، حرمت داره، این رو گفتن حرامه. حالا این تشبیب یعنی چی؟ معنی کردن، کتاب لغت هم نگاه کنید معنیش هست، که میگن کسی زیبایی ها و قشنگی های یه زنی رو عرض کنم خدمتتون که با زبان شعر غزل سرایی کنه و اظهار عشق و محبت و دلباختگی نسبت به اون زن بکنه، به این گفته میشه تشبیب. این رو گفتن حرامون علا ما عن المبسوط، بخونم عبارت رو، و خب کما فی جامع المقاصده ذکر و محاسنها و اظهار و شدت حبها، محاسن اون زن رو ذکر بکنه و شدت عشق و حب خودش نسبت به اون زن رو اظهار بکنه به شعره، با غزل سرایی و خلاصه شعر گفتن، این از تشبیه بالمرأة المعروفة معروفة المؤمنة المحترمة حرامون، این تشبیه حرام هست، علا ما عن المبسوط و جماعتن، بنابر اون چیزی که از مبسوط و جماعتی از فقها نقل شده، حالا اون جماعتی هم که ازشون نقل شده کل فاضلین، فاضلین کیا بودن؟ محقق و علامه رضوان الله علیهما و شهیدن، شهید اول و شهید ثانی و المحقق ثانی. خب حالا دلیل حرمت تشبیب چی هست؟ طبیعتاً عرض کردیم همچین جایی باید بریم سراغ عمومات و اطلاقات، ببینیم آیا عموم و اطلاقی برای مورد منطبق میشه که حرامش بکنه یا منطبق نمیشه.
تشبیب در لغت
بله 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 بله، لغت رو نگاه بفرمایید. البته حالا عرض کنم خدمتتون که به این معنا شاید نه، یه مقدار متفاوته. خب یه خورده حالا کتاب لغوی نگاه بکنیم، مثلا من نمونه اوردم اینجا، مصباح المنیر میگه شب و شاعر و به فلانته تشبیبن قال فیه الغزل و عرض به حبها. خب در موردش غزل سرایی کرد و تعریض زد نسبت به این که من دوستش دارم. اینو عرض کنم خدمتتون که لسان العرب شبب بالمرأته قال فیها الغزل. خب یا عرض کنم خدمتتون که بله قال فیها الغزل و نصیب. نصیب هم باز یه نوع شعره که نصب فی فلانته، یعنی چی؟ یعنی در موردش شعرهای عاشقانه، خلاصه این که من دل بخته اون زن شدم، شعرهای اینجوری گفت. حاصلش اینه غزل سرایی کردن و شعر گفتن در مورد زن نامحرم و اظهار عشق و محبت کردن سر اون. حالا اینم میرسیم انشاءالله که اگر مخاطبی در کار نباشه، طرف خودش برای خودش تنهایی بشینه در مورد یه زن غزل سرایی بکنه، این جایزه یا جایز نیست؟ بله میرسیم، در ادامه دارن اینا رو، همه فروشش دارن. خب بخواید یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بخواه برگردیم بهتر اینجور.